أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به أنواع حجامات. حجامتی که امشب میخونیم حجامت قفا. ما دیشب خوندیم پیامبر حجامت های متعددی انجام میدادن. یکی حجامت سر، حالا نوعا اسمش مغیسه، روایات مختلفه در اسمش، ولی بیشتر روایات میفرماید مغیسه. حجامت سر. حجامت دیگر حجامت کاهل ما بین دو کتف. حجامت سوم حجامت قفا. در روایت داریم که حجامت قفا، حالا پیامبر اسمشو بنابر بعضی روایات نافعه قرار دادن. حجامت قفا حجامت نافعه است. خب از روایات استفاده میشه که پیامبر یا حجامت قفا انجام میدادن، یا حجامت سر انجام میدادن، یا حجامت اخدعین که دو طرف گردن انجام میدادن، یا حجامت کمر یعنی کاهل، حجامت کمر ما بین دو کتف انجام میدادن. از مجموع روایات استفاده میشه که بهترین حجامت حجامتی است که اطراف سر باشه، نزدیک سر باشه. قفا به چه معناست؟ قفا در لغت به معنای اصل العنق، اصل یعنی ریشه، ریشه گردن، اصل گردن، ته گردن، در ته گردن است. فرق فاصله حجامت نقره در کتاب، در روایات بفرمایند یا در کتاب ها بفرمایند فاصله حجامت نقره با حجامت قفا 4 انگشت است، که همون اندازه گردن. یکی بالای گردن است میشه حجامت نقره، یکی پایین گردن، یکی میشه حجامت قفا. حجامت قفا پایین گردن. البته این احتمال هم وجود داره، مراد از قفا مثلا انتهای ستون مهره باشه، همون حجامت ساکرال، ولی بعید به نظر میرسه. اینی که در لغت اصرار دارن لغویون بر این معناست، قفا یعنی اصل گردن، انتهای گردن. خب و میگم فاصله حجامت نقره با حجامت قفا 4 انگشت است، و این جز تطبیق نمیکنه جز برای حجامت انتهای گردن. پس یه حجامت نقره داریم، یه حجامت قفا داریم. حجامت قفا همون انتهای گردن است. میگن ضربه على قفاه، یعنی او را یه پس گردنی میزنه، در عربی میگن قفا. ضربه على قفاه، او را زد روی قفا. قفا یعنی انتهای گردن، اما پس گردنی میگن. خود گردن نیست، ریشه گردن، اصل گردن، انتهای گردن. انتهای گردن بهش قفا گفته میشه. روایت شم خوندیم که پیامبر در قفا حجامت کردن و اسمش نافعه قرار دادن. نه، انتهایی که به کتف متصل میشه. بله دیگه، انتهای گردنه، انتهاشه، وسط گردن نیست که بگیم کدوم مهره. فاصله 4 انگشت داره. او قفا، او نقره میشه پشته. روایتی داریم ان النبی احتجم فی رأسه، پیامبر در سر حجامت کردن، و بین کتفه ما بین دو کتف، و فی قفا در قفا هم حجامت کردن، 3 سمى واحد النافعة. خب یکی از این حجامت ها بنابر ترتیب ذکری میشه حجامت سر، حجامت نافع است، مفید. و الاخر المغیثه، کمک کننده است، مغیثه است. و الثالثه المنقذه، نجات دهنده است. حجامت کمر نجات دهنده است، بنابر این روایت میشه حجامت مغیثه، یعنی کمک کننده است به مقتضای ترتیب ذکری. ولی روایت دیگری ابن صابور نقل میکنه ان رسول الله كان يحتجم بثلاثه، ست حجامت انجام میدادن و به جای حجامت قفا حجامت ورکین ذکر، یعنی حجامت ساکرال انتهای ستون مهره. به جای کلمه قفا این حجامت ورکین ذکر کردن و این احتمال این که مراد از قفا ورکین باشد و ساکرال باشد تقویت میکنه، این احتمال را تقویت میکنه. چون همین روایت ابن صابور نقل میکنه ولی به جای کلمه قفا کلمه ورکین را آوردند، احتمال زیاد مراد همون ورکین است و مراد انتهای ستون مورک ساکرال است، ولی احتمال بیشتر همون انتهای گردن، به جای اینکه اهل لغت همه توافق دارن بر این است که قفا یعنی انتهای گردن است. معیده با این مطلب این روایتی است که از امام کاظم صلوات الله علیه و سلم درباره حلق القفا للمحرم، کسی که محرم هست میتونه قفا را بتراشه، کوتاه کنه. حلق یعنی کوتاه کردن. محرم این سوال مطرح است که آیا آدم محرم میتونه قفا را بتراشه و کوتاه کنه؟ درباره حلق قفاست. خب پس معلوم میشه مراد ساکرال نیست، مراد انتهای ستون مهره نیست، مراد همون پشت سر یا همون پشت گردن. چون اگر موها بلند باشه پشت بله حلق قفا یعنی حلق پشت گردن میشه، کوتاه کردن موهای پشت گردن است. درباره حلق اونها صحبت میشه. یا این که بگیم پشت سر مراده، اگر پشت سر مراده یعنی مانند نقره، اگر پشت سر مراده اینجا معنی حلق قفا میشه همون حجامت قفا میشه حجامت نقره. اگر گفتیم قفا یعنی پشت سر است و صحبت از حلق کوتاه کردن موهای پشت سر است، اگر این مراده قفا میشه چی؟ قفا میشه همون نقره یا مشابه نقره است. بله درباره حلق قفا برای محرم فرمود ان کان احدکم یحتاج الی الحجامه فلا باس. امام فرمود اگر یکی از شما نیازمند حجامت است، چون نیازمند حجامت پشت سر را می تراشه، به خاطر زیبایی نیست، به خاطر اینکه نیاز به حجامت داره پشت سر را می تراشه. خب ظاهرش اینه، این مراد همون پشت سر است، مراد گردن و انتهای گردن نیست، چون حجامت گردن و انتهای گردن نیاز به کوتاه کردن مو نداره، میتونن مو را مثلا کنار بذارن، نیاز به کوتاه کردن مو نداره. اونی که نیاز به کوتاه کردن مو داره پشت سر است، حجامت پشت سر. این حجامت پشت سر نیاز به کوتاه کردن داره، توقف بر کوتاه کردن داره. امام بفرماید حجامت قفا جای بله تراشیدن قفا جایز نیست، مگر اینکه کسی مخاط حجامت کنه و چون حجامت قفا توقف بر تراشیدن داره میتونه حجامت کنه. هم مقام را برطرف میکنه داریم، ولی امام حجامت را آوردن، همت اگر نیاز به حجامت داره میتونه بتراشه. بله خیر از البته ما راس گفتیم مراد علی الراس بالای سر است، اگر فی راسی میگیم کل سر مراده. خب درسته میشه گردن، اونی که لغاویون میگن میشه، اگر گفتیم سر کل سر است، ولی اگر گفتیم فی رأسی با بیان اون روایت دیگر بفن یه وجب از نوک بینی یا یه چارک از ما بین دوتا ابرو، اینجا میشه که نه این دیگه میشه گفت که براده از خفا پشت است، چون این روایت شامل نمیشه. خیلی خوب، نیاز به تراشیدن نداره اگر گردن باشه، اگر گردن باشه نیاز به تراشیدن نداره، موها را کنار بذارن گردن را حجامت کنن، نیاز به تراشیدن نداره. ولی این که میفرماید اگر نیاز به حجامت دارد میتونه پشت سرش را به تراشه، معلوم میشه مراد همون پشت سر است نه گردن. خیلی همائیده این مطلب روایتی که از حسن ابن عمار از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید قال قلت جعلت فداک ربما کثر الشعر فی قفای فیغمنی غما شدیدا. فرماید چه بسا موهای قفا زیاد بشه، وقتی زیاد میشه من مغموم میشم، هم غم برای من میاره. و قال یا اسحاق اما علمت ان حلق القفا یذهب بالغم، ای اسحاق آیا ندانستی که تراشیدن قفا هم غم را برطرف میکنه؟ حلق القفا یذهب بالغم. خب این معیده این نکته است، این مراد بله مراد تراشیدن پشت سر است. این احتمال البته هم هست که بگیم این موهایی که سرازیر میشه روی گردن این سبب هم مغم بشه، احتمالش هست، نفی نمیشه. موهایی که بلند میشه مثل موهای خانم‌ها و بیاد روی انتهای گردن و ممکنه اینا هم مغم سبب هم مغم بشه و سبب ناراحتی بشه. خیلی خوب، ولی بیشتر موارد مراد هم پشت سر است. ما بنابر کلام لغویین میگیم مراد از قرائن و شواهد و مستفاده از روایات، مراد از قفا همون بله مراد از قفا همون انتهای گردن است، نقره مراد نیست، چون روایات میگه نقره سبب فراموشی میشه و بعید به نظر میرسه که پیامبر هم چیکاری بکنن، کاری بکنن که مبتلا به فراموشی بشن اگر برای پیامبر استثنایی قائل بشه. حجامت بعدی حجامت اخدعین است که این حجامت امروزه معمول نیست و شنیده نشده. حجامت بعدی حجامت اخدعین، اخدعین در لغت دو طرف گردن، کلمه اخدعین در لغت دو طرف گردن، از روایت استفاده میشه که پیامبر مرتب این حجامت را انجام میدادن. حجامت اخدعین یعنی دو طرف گردن، تا این که جبرائیل نازل شد و به پیامبر دستور داد که حجامت کاهل انجام بده، حجامت ما بین دو کتف انجام بدن. خب این معلوم میشه زیاد پیامبر این را انجام میداد. اگر گفتیم مراد اینجور که در لغت گفتن دو طرف گردن، طرف العنق دو طرف گردن باشه، یه خطراتی داره، چون عمده رگهای خونی از اونجا رد میشه. اگر کسی یه ذره دستش بله از کنترل خارج بشه، رگ سر را قطع میکنه و رگ سر را قطع کنه یعنی مرگه. این خیلی بعید به نظر میرسه. اگر کسی مخاط حجامت دو طرف گردن انجام بده باید خیلی احتیاط بکنه و خیلی محتاطانه انجام بده و خیلی سطحی هم انجام بده. این مال حجامتی است که مرتب انسان انجام بده نیست، ولی یه باری در عمرش میخواد انجام بده خیلی هم با احتیاط. ولی از روایت استفاده میشه که پیامبر مرتب این کار را انجام میدادن، کان یحتجم فی الاخدعین، یعنی به شکل مرتب و همواره در اخدعین و در حجامت میگردم. بنده این مقداری که دقت کردم دیدم مراد این دوتا مثلثی است که در دو طرف گردن، نه خود گردن که خطرات زیادی داره، این دوتا مثلثی است که گردن را تقویت میکنه. این مانند دوتا ستون برای گردن و دوتا بله دعامه بله. این دوتا مراده، یکی این ور یکی این ور، اینا نه از گردن دو طرف گردن محسوب میشه، از کمر محسوب نمیشه، دو طرف گردن محسوب میشه. به نظر میرسه این مراده، چون روایات میگه ان الحجامت تأخذ دمها من صغار العروق، حجامت از رگهای ریز خونش میگیره، خون حجامت از رگهای ریز است، ولی دو طرف گردن رگهای بزرگ وجود داره، یه ذره خطر داره، خیلی ریسک به نظر میرسه. ما مجبوریم بله؟ نه سرشون این مثلثی است که ما بین شونه و گردن است، چسبیده به گردن، اینا مراده، اینا برای حجامت مناسبه. اینا رگ های اینجا موی رگ وجود داره، رگ اصلی وجود نداره. بله روایت بله ترقوه بالا بالا اینایی که دوتا این دوتا یکی این ور یکی این ور. روایت را بخونیم، ان رسول الله کان یحتجم فی الاخدعین، پیامبر همواره در اخدعین حجامت میکردن. فاتاه جبرئیل عن الله تبارک و تعالی بحجامت الکاهل، جبرئیل از طرف خداوند تبارک و تعالی بر پیامبر نازل شد و پیغام حجامت کاهل را آوردن و امر حجامت کاهل را آوردن، که امر کردن پیامبر به این است که حجامت کاهل انجام بدن میان دو کتف. این خصوصیت طب اسلامی، طب اسلامی طب خدایی است، از جبرئیل از خداست، این طب الهیه، طب خدایی است. دو طرف گردن اخدعین انجام نشه. البته همین که پیامبر این را انجام میداد معلوم میشه خوب هم هست، ولی این جایگزینی حجامت کاهل جای حجامت اکل نشون میده این بهتره، این بهتره. البته اگر مراد دو طرف گردن بهتریش مشخصه، بهتریش یکی خطراتشه، دیگری این دیده میشه جای حجامت که کسی حجامت کرده میره تو خیابون همه میفهمه این آقا حجامت کرده، جاش قرمز مونده، جای تیغا مونده، و از مجموعه روایت استفاده میشه که این زشتی نباید دیده بشه به هیچ وقت. مثلا چرا پیامبر کی را نهی کردن، داغ کردن؟ به خاطر زشتیشه، به خاطر زشتی کی، زشتی اثری که روی پوست باقی میمونه، به خاطر اون پیامبر نهی کردن. این هم به همین شکل اینجا اگر نشده یا جایگزین شده به خاطر اینکه این دیده میشه و زشتیش باقی میمونه، بعید نیست. بله این مایید این نکته، چون کانه یحتجم مایید این نکته که این استمرار و مداومت بوده، مایید این نکته مراد دو طرف گردن نیست، مراد همون چیزیست که در دو طرف گردن قرار داره، نه خود دو طرف گردن، در دو طرف گردن قرار دارد. خیلی خوب. بله روایت دیگری داریم، می فرماید که در رساله ذهبیه و حجامت الاخدعین، حجامت اخدعین دو طرف گردن، تخفف عن الرأس والوجه، سبک میگیره، سبک میکنه سر و صورت را، سبک میکنه. تخفف عن الوجه والعين عن الرأس والوجه والعينين، هم برای سر مفیده، سر را سبک میکنه. اینهایی که سنگینی سر دارن حجامت اخدعین برای اونا مناسبه. در عین اینکه جبرئیل پیغام آورد که حجامت اکاهل جایگزین حجامت اخدعین بشه، ولی میبینیم امام رضا در رساله ذهبیه میفرماید حجامت اخدعین مفیده، سنگینی سر را برطرف میکنه، سنگینی صورت را برطرف میکند، سنگینی دو چشم را برطرف میکنه. از این روایت استفاده میشه که حجامت اخدعین برای فشار چشم مفیده. اینهایی که مبتلا به فشار چشم، اینهایی که مبتلا به آب سیاه، اینهایی که مبتلا به بله سرخی چشم بر اثر فشار خون، و فشاری که خون وارد کرده بر چشم، حجامت عقدعین مفیده، زیرا امام رضا می فرماید سبک می گیره و سبک می کنه سر را و سبک می کنه بر بله سبک می گیره بر چشمان، سبک می کنه چشمان را و سبک می کنه صورت را. بله نه جبرائیل بله نزل علیه به حجامت استفاده میشه از روایت که انه استفاده میشه جایگزینیه. ببینید کانه پیامبر کانه یحتجم فی الاقدعین، همواره پیامبر در اقدعین در دو طرف گردن انجام حجامت انجام میدادن. کانه یحتجم فنزل فاتاه جبرائیل بله عن الله تبارک و تعالی به حجامت الکاهل، کانه از روایت داخل این استشعار وجود داره به دلالت هم هست. این به جای اونه. یعنی هر دو را انجام بدن؟ بله. احتمالش هست البته. این احتمالش هست که بگیم مثلا این هم علاوه بر این اصل قبلا حجامت دو کاهل نبوده، حجامت کاهل نبوده، اونجا جبرئیل آمده و سفارش کرده حجامت کاهل را، ابتداش این بود. نه خب جایگزین به خاطر بهتریشه، به خاطر اینکه ریسکی نیست، به خاطر اینکه دیده نمیشه، به خاطر علتهای مختلف وجود داره. بهتر است، نه این که اون خوب نیست، چون پیامبر انجام میداد بس خوب بوده. روایت امام رضا هم میگه این سنگینی سر را برطرف میکنه بس خوبه، ولی این حجامت کاهل بخصوص برای عموم مردم ریسکش کمتره، ضررش کمتره. نمیگیم که جایگزینی، نه به معنای این که این اصلا انجام نشه، جایگزینی برای مداومت حجامت، همون حجامت عام میخواییم بگیم. حجامت عام قبلا حجامت دو طرف گردن بود، حالا حجامت عام شده حجامت کمر، ولی اون حجامت را هم نف نمی کنه. جای گزینی از ناحی عمومیتشه و از ناحی اینکه همواره و مکررن انجام بشه. حجامتی که مکررن بایستی انجام بشه این حجامت، حجامت کاهل، از کلمه کاهنه این معنا استفاده بشه. بس امام میفرماید که امام رضا میفرماید حجامت اقدعین مفیده برای سبک، باعث سبکی سر میشه، باعث سبکی صورت میشه، باعث سبکی چشمان میشه. این فواید خیلی مهمی است. خیلی ها مراجعه میکنم میگه سرم سنگینه، خون در سرش لکه شده، احساس سنگینی میکنه. این حجامت اقدعین برای او مفیده چون این به سر نزدیکتره. حجامت کاهل همین خصوصیت داره، تخفف عن الرأس والعینین هم داره برای سر، بله تخفف هم داره، ولی این به خاطر این که به سر نزدیکتر است، این خصوصیت و این امتیاز درش بیشتره که سبک میکنه سر را، سبک میکنه صورت را. البته سبک میکنه صورت راجع به حجامت کاهل نیومده، راجع به حجامت بین دو کتف نیومده، ولی راجع به حجامت اقدعین وارد شده که صورت را سبک میکنه، دو چشم را سبک میکنه. خب اون سبک کردن سر و اینا هم داره، در روایت داره، میخوریم انشاءالله. سبک کردن سر و سبک کردن چشمان داره، صورت نداره. یخفف عن الرأس. خیلی خوب، این راجع به حجامت اخدعین. بله در روایت در همین رساله ذهبیه بعد از اون این را آورده و ربما ناب الفصل عن جميع ذلك. خب میتونه فصل جایگزین تمامی این هاست، هم حجامته، بله لااقل همون حجامته اخدعین جایگزین حجامته اخدعین است، دو حجامت نقره و حجامت اخدعین، چون در رساله ذهبی هر دو را اینا ذکر کرده، هم حجامت نقره هم حجامت اخدعین. بعد فرموده ربما ناب الفصل، چه بسا فصل میتونه جایگزین این دو حجامت باشه. بله فصل شده، بحث فصل میاد. بله کدوم همون فصل ان شاء الله بحث فصل میاد، بحث حجامت تمام میشه بحث فصل میاد مطلقه دیگه هر فصل. بله متوجه نمیشه آموزش ان شاء الله بحث حجامت تمام میشه، بعدش یه حجامت عملی ان شاء الله اگر تونستیم انجام بدیم. حجامت بعد حجامت ذقن هست، زیرا چونه این حجامت مهمی هست، خیلی فواید زیادی داره، برای بیماری های دهان و دندان مفیده، یک بهترین درمان آفت دهان است. این حجامت چونه بهترین درمان آفت دهان، بهترین درمان لثه، بهترین درمان آبسه لثه و آبسه دهان، بهترین درمان بیماری های دهان، درمان خوبی است برای بیماری های دهان. بعید نیست هم شامل حنجره هم بشه، بعید نیست شامل تیروئید هم بشه، بیماری تیروئید هم بشه. خب ولی روایت میگه بیشتر برای دهان و دندان مفیده، دیده نمیشه دیده نمیشه. روایتی داریم در رساله ذهبی و قد یحتجم تحت الذقن، زیر چونه چه بسا انسان زیر چونه حجامت کند، لعلاج القلاعی فی الفم، همون جوش، جوش دهان، جوش زبان یا جوش دهان، قلاع یا آبسه دهان، قلاع شامل همه اینا میشه، جوش زبان، جوش دهان، آبسه زبان، آبسه لثه، قلاعی فی الفم و من فساد اللثه، برای خرابی لثه خوبه، برای فاسد شدن لثه خوبه، برای عفونی شدن لثه خوبه، و من فساد لثه و غیر ذالک من اوجاع الفم و غیر از اون از درده و بیماری های دهان. برای کل بیماری های دهان مفیده، برای کل بیماری های دهان مفیده. البته دهان شاید شامل حلق نشه، شامل حلق نشه، ما میگیم امیدوار احتمال بدیم، باید تجربه نشون بده آیا حجامت زور زیر چونه برای تیروئید خوبه یا خوب نیست. ولی برای خود دهان خوبه، برای دهان مفیده، برای بیماری دهان مفیده، برای آفت دهان مفیده، چون آفت درمانش راحتی انجام نمیشه، برای آفت دهان درمان خوبی است، برای مشکل سوزش زبان، شاید برای لکنت زبان هم مفیده. این که در طب سنتی میگن زیر زبان باید فست کنید، روایات ما میگه زیر چونه حجامت کنید، خیلی بعید نیست، برای لکنت زبان مفیده، درمان لکنت زبان است، درمان سوزش زبان، درمان کلفتی زبان، درمان مشکلات سنگینی زبان. بعید نیست درمان سنگینی زبان هم هست، چون میفرماید دهان، دهان شامل زبان میشه، کل بیماری های دهان، قلع آفت، آبسه و غیرش، غیر اینها از بیماری های دهان است. بادکش حتما باید بشه، مشکلی هم نداره. کجا؟ روی گردن خطرناکه، البته حجامت چرا بادکش میخواد؟ میدونه بادکش حجامت صورت نمیگیره، ولی عرض کردم خطراتی داره. بعید به نظر میسه اخدعین یعنی دو طرف گردن باشه. حجامت بعدی حجامت کاهل، عرض شد که حجامت کاهل حجامت عمومی از کلمه کانه در روایت قبلی استفاده میشه که پیامبر کانه یحتجم فی الاخدعین، همواره در اخدعین حجامت میکرد. کانه یحتجم فی الاخدعین معناش این است که به شکل مداوم و مستمر و پشت سر هم در اخدعین حجامت میکردند. فنعتاه جبرئیل به حجامت الکاهل، که انه از روایت استفاده میشه این جایگزین اون. یعنی چی جایگزین اون؟ جایگزین اون در عمومی بودنش و در عام بودنش. این حجامت عام همه میتونن انجام بدن. حجامت اخدعین یه ذره خطراتی داره، ولی حجامت کاهل هیچ خطراتی نداره، همه میتونن انجام بدن. میتونه حجامت عام باشه، در عمومیت جایگزین است، نه اینکه در اصل حجامت جایگزین است، در عمومیت جایگزین است. از کلمه کانه این معنا به دست میاد. خیلی خوب، این استفاده میشه. پس قراره بعد از آنی که حجامت اخدعین حجامت عام بود برای همه مشکلات و هر کس بخواد حجامت کنه برای تبیغ و مشکلات دیگر، حجامت اخدعین، حالا میگیم این جایگزین اون حجامت کاهل. ما دیدیم در رساله ذهبیه امام میفرماید فصل هم میتونه جایگزین اخدعین باشه، این هم میتونه جایگزین او باشه. یعنی حجامت اخدعین حجامت عام بوده، حالا که این فصل میتونه جایگزین او باشه. به جای اینکه ما حجامت اخدعین انجام بدیم و بله برای کم کردن خون، برای برطرف کردن تبیغ و مشکلات دیگر، فصل میتونیم انجام بدیم. ولی جبرئیل نازل شد و فرمود که حجامت کاهل هم جایگزین در عمومیت میتونه باشه. خب مهمترین بله زیر 40 سال فصل، بالای 40 سال حجامت. خیلی خوب، بله. حالا بنابر این، حالا که جایگزین حجامت کاهل شده و از روایت استفاده میشه که این باید میتونه انسان به شکل مداوم و معامه مردم این حجامت را انجام بدن، پس حجامت تبیغی که موضعی براش مشخص نشده، مگر اگر کسی مبتلا به تبیغ شد حجمن حجامت کنه و خون را نگه نداره، هرچند با نوک پیکان، معلوم میشه مراد حجامت کاهل، حجامت کاهل، حجامت تبیغ، حجامت کاهل است. خیلی خوب، هرچند ما اونجا با اطلاق از روایات استفاده کردیم و گفتیم این مطلق است و شامل همه مواضع بدن و مواضع حجامت، روایت تبیغ شامل همه اونا میشه، ولی شاید از این روایت بحث انصرافی که کردیم و از این روایت میشه استفاده کنیم به وسیله انصراف، به کمک انصراف بگیم هرچند اونا مطلقه ولی انصراف داره به حجامت کاهل، حجامت کمر، چون حجامت عام اینه، حجامت مداوم اینه، حجامتی که پیامبر به طور مرتب انجام میدادن اینه. خب روایت دیگری داریم، شیخ صدوق نقل میکنه، خب استفاده میشه از این روایت. ما قبلا هم خوندیم که پیامبر حجامت کاهل انجام میدادن. از امام باقر نقل شده قال احتجم النبی فی رأسه و بین کتفه و فی قفاه، پیامبر 3 حجامت انجام دادن، یکی در سر و دیگری به ما بین دو کتف، سومی فی قفاه، 3 سما واحده نافعه، یکی اسم یکی که همون حجامت سر نافع مفید، و الاخرى حجامت ما بین دو کتف حجامت مغیثه کمک کننده، و الثالثه المنقذه نجات دهنده حجامت قفا، بله حجامت قفا نجات دهنده است، قرار دادن. پس پیامبر حجامت کاهل حجامت ما بین دو کتف انجام میداد و اون اسمش میشه مغیثه، یعنی کمک کننده است. ولی در روایت ابن صابور فرماید و کانه یحتجم 3، بله یحتجم 3، واحدت منها فی الرأس، یکی در سر، يسميها المتقدمة والأجزاء المتقدمة، وواحدة بين الكتفين يسميها النافعة، يجي ما بين دو كتف اسمه نافعة قرار دادا. در إن رواية نافعة ولدر رواية قبلي منقذة، اسمش خلاصة اختلاف دار الروايات، يكي ميجي منقذة يكي ميجي نافعة يكي ميجي شايد مغيسة، ولي اسمش مهم نيس، مهم نيس كحجامة بين دو كتف حجامة مهم نيس، فإن همون حجامة عامة. در رواية در رسالة ذهبية ومدى إمام رضا فرماد وكذلك الحجامة بين الكتفين تنفع من الخفقان، حجامة ما بين دو كتف براية فش قلب مفيدة، الذي يكون من الامتلاء والحرارة أن خفقان وأن تفش قلب كسببش امتلاء يعني پر شدن، حالا يو پر شدن معده يو پر شدن رگهای خونی و هر دو، به نظر میرسه هر دو مراده، این تپش قلبی که معلول پر شدن رگها از خون، اون تپش قلبی که معلول پر شدن معده است، اون تپش قلب حجامت بل کاهل و حجامت ما بین دو کتف برای تپش قلب مفید است. خیلی خوب، حجامت بعدی حجامت ساقین است. حجامت ساقین هم بسیار حجامت مفید و فواید زیادی داره، درمان خیلی از بیماری های لاعلاج و بیماری هایی که درمان ندارد. حجامت ساقین برای مرد خوبه، برای آقایون خوبه، برای خانم ها خوبه، زیرا بیماری های مزمن رحم و کلیه را درمان میکنه. روایتش را بخونیم، در رساله ذهبیه آمده والذی علی الساقین، این حجامتی که روی دو ساق پا انجام میشه، قد ینقص من الامتلاء نقصا بینا، این امتلاء و پر بودن رگهای خونی این را کاهش میده، میکاهد پر بودن امتلاء، این قرینه بر این است که کلمه امتناع بیشتر مراد پرخونیه نه پر بودن معده، بیشتر مراد پرخونی. حجامت دوتا ساق پا پرخونی را کاهش برطرف میکنه و امتلاع از خون را کاهش میده. نقصم بینه و ین ساقین فرمودن دوتا ساق جاش جاش عزب نقصا بينا وينفع من الأوجاع المزمنة، براي دردها وبيماريها مزمن در كلية في الكلى، إنهاي كليشون أسكار افتادة، إنهاي كدياليزيان درمانشون حجامة ساقفة لعلى وبرداري مسخن ومركب شاري كماميدين، سفارش بكونيم حجامة ساقفة انجامدان، حتما این کار را بکنن، واقعا موثره، واقعا موثره. حالا همین الان داشتم می آمدن، یکی آمد گفت که ما حجامت ساقفا انجام دادیم و کلیه به کار افتاد، میاد بیاد دیالیز دیگه پیدا نمیکن. الان عرض بکنم، چاش عرض بکنم، بله، ینفع من الاوجاع المزمنه فی الکلا والمثانه، در کلیه ها و در مثانه بیماری های مثانه را درمان میکنه، مثلا حتی شاید سرطان مثانه را درمان میکنه، بیماری های کلیه را درمان میکنه، کیست کلیه را درمان میکنه، کیست مثانه را درمان میکنه، بیماری های مزمن کلیه و مثانه را درمان میکنه، و الارحام بیماری های مزمن رحم، حالا خواه کیست رحم، خواه میوم، خواه فیبروم، خواه چسبندگی رحم، خواه مشکلات دیگره مثل زخامت اندومتر، زخامت جدار رحم و دیواره رحم، و شاید حتی شامل اندومتریوز یعنی کیست خارج رحم، شامل اونها هم میشه. بیماری های ورم رحم، بیماری های سرطانی رحم و غیر رحم، اینها را شامل میشه. خب تبعون هم تخمدان شامل میشه، چون کلمه رحم در روایات شامل تخمدان هم میشه. ويدر الطمث. این خانم هایی که قاعدگیشون قطع شده ما بهشون میگیم حنا به سر بمالن، قاعده آورم بهشون میدیم و با هزنان محرک تخمدان بهشون میدیم، ولی آخرین مرحله اگر این هم با این داروها مشکل برطرف نشد میگیم حجامت ساقفا انجام میدیم. در اینجا در این روایت میفهمند حجامت ساقفا سبب بله از سر گرفتن قاعدگی یودر رو طمف، بلکه سبب این که قاعدگی زیادتر بشه. خیلی از خانما میان شکایت میکنن میگن ما قاعدگیمون کمه، در حد لکبی نیست، قاعدگی درست حسابی نیست، حجامت ساقفا یودر رو طمف. یودر کلمه یودر به چه معناست؟ یودر به معنای این که مثلا این سرازیر شدن شیر در پستان حیوان ها گاو یا گوسفند بهش میگین دره، دره ثدی. دره یعنی چی؟ یعنی شیر در اون نازل شده، دره ثدی. اینجا هم فرمود یودر رو طمث، یعنی سبب سرازیر شدن خون و نازل شدن خون در رحم و دنبال او هم به خارج رحم، به خارج بدن. یودر رو طمث غیر انها تن، ولی عوارض داره، تنهی کل جسد. آدم وقتی حجامت ساقفا انجام میده احساس ضعف میکنه، ناتوانایی میکنه، تنهی کو خسته میکنه بدن را. و قد یعرض منها الغش الشدید، چه بسا منجر به قش کردنم بشه. بله، چون سبب قش انسان قش میکنه. بله، و یعرض منها الغش الشدید، اون هم غش شدید، قش کردن شدید. الا انها تنفع ذوی البثور و الدمامیل، اینهایی که جوش در بدن دارن، اینهایی که دمل در بدن دارن، حجامت ساقین برای اونها مفیده. پس ما اینهایی که جوش در بدن دارن چی تجویز میکنیم؟ صاف کننده خون، یکی حجامت کاهل، یکی صاف کننده خون، اینها را تجویز میکنیم. اگر اینها جواب نداد حجامت ساقفا مفیده، این حجامت ساقفا برای جوش و دمل مفیده، برای جوش و دمل مفیده. بله، به خاطر عوارضش، عوارضی که الان خوندیم، تنه کل جسد. بله، ما سعی میکنیم با حجامت کاهل و با صاف کننده خون مشکل جوش و دمل و بثور را برطرف کنیم، ولی حالا که برطرف نمیشه و برطرف نشده ما از این حجامت با عوارض را استفاده میکنیم. بله، هر دو ساقفا در یک جلسه. و اما بله، خیلی فواید زیادی داره، واقعا فواید زیادی داره. اینایی که مشغول درمانن میدونن و به نظر میرسه برای مردم خوبه، برای بله دستگاه تناسلی مردم خوبه، حالا خواه پروستات باشه، خواه مشکل دیگر، مشکل بیزه داره، مشکل ورم بیزه داره، مشکلات دیگه داره، این هم برای او مفیده. واریکوسل هم مفیده، برای این هم مفیده. بله، صدفی، برای صدفی نه، حجامت مچپا. خیلی خوب، خیلی فواید زیادی داره. اینایی که درمان میکنن میدونن چقدر سخت درمان بیماری های رحم، چقدر سخت درمان بیماری های کلیه، بیماری های مزمن کلیه، بیماری های مزمن رحم. اینا امروزه که خیلی سریع رحم را در میارن، خیلی سریع کلیه را در میارن، ولی اسلام راهکار نشان داده. پیامبر فرمود عمل جراحی نکنید، جایگزین داره. جایگزینش چیه؟ همون حجامت ساقفا برای خیلی از موارد، برای رحم، برای کلیه. جمع بله، خوبه، مشکلی نداره. اگر کم خون خب، برای اون اولا باید خوردیزیش با سماق و رومی اینا قطع کنن، بعد هجامت ساق فاک ریشه ای درمان بشه. ممکنه برای بعضی افراد این اتفاق میفته، مثل صفراویان یا کسی که مثلا خانمی است که حالا خودش خونریزی داره و یا مثلا قاعدگیش زیاده، پریودش زیاده، ما علاوه بر این میخوایم بگیم حجامت ساق پا هم انجام بده، خودش ضعف میاره، این خودش ضعف داره، بعید نیست. بله بله، نه مهم نیست، باید حجامت اصولی باشه. علی حال و اما جاش در طب سنتی، خب اینا حالا علتش چیه، دلیلش چیه، من نمیدونم، حجامت پشت ساق پا انجام بدن، ولی به نظر میرسه این حجامت زیاد خوب نیست، به جهت اینکه انسان وقتی راه میره این عضله منبسط و منقبض میشه، منبسط و منقبض میشه و این زخما هی باز میشه، بسته میشه، دیر جوش میخوره، سخت. من خودم حجامت ساق پا اولین بار همین شکل انجام دادم، خیلی دیر جوش. بله، حالا روایت مطلقه، نفرموده که پشت ساق پا انجام بدید. ما بهترین جا را اینی که بررسی کردیم، بهترین جا زیر زانو و یه فاصله که به آسیبی به رباط ها نزنه، زیر زانو، حالا سمت چپ پای چپ و سمت راست پای راست، و اونم به شکل عمودی نه به شکل افقی. در طب سنتی افقی، و این باعث میشه عضله منقبض و منبسط بشه در حال راه رفتن، این زخم های باز میشه، بسته بشه. عرض کردم اینجا زیر، حالا انشاءالله حجامت انجام بدیم عملی. بله صغار العروق انجام هست، اینجا رگ بزرگ وجود نداره، عضله کلا خودش رگ بزرگ نداره. نه برعکسه، اون خیلی دردناکه، پشت پا خیلی دردناکه، این دردناک نیست، چون عمودی، تیغاش عمودیه، این تیغ افقی دردناکه، افقی و عمودی. نه این ما خیلی انجام داریم، خودم هم انجام دادم، درد ندار. نه اون جوش نمیخوره، ما چه لزومی داره حجامتی انجام بدیم که زود جوش نمیخوره، وقت تمومه. مره الا حجامت بین ورکن مونده برای فردا انشاءالله، حجامت قدمه.
عرض سلام و ادب و احترام. بیماری من توی عصب شنوایی گوش راستم تومور تشکیل شده، عصب شنوایی گوش راستم تومور تشکیل شده توی ساقه مغز است، محل تومور ظاهرا خوشخیم هم هست، بعد شنواییم که بسیار کم شده گوش راستم، اخیرا گوش چپم هم درد داره، سردردایم بعضن دارم،
بله. ایشون میفرماید که تومور گوش دارن.
بله، توی ساقه مغز بین زیر
مخچه، در ساقه مغز، ساقه گوش نیست،
محل عصب توی ساقه مغز هست.
در ساقه مغز، خب نوعاً تومور های ساقه مغز نوعاً بدخیم نیست، یا اصلا بدخیم نیست، یعنی مواردی شاید کم اتفاق بیفته یا اصلا اتفاق نمیفته که تومور ساقه مغز بدخیم باشه، این بعید به نظر. تومور ساقه مغز بدخیم نیست، ولی منتها فشار آورده روی عصبهای گوش و منجر به ناشنوایی گوش است، شکلیه، دردم داره،
سود کشیدن زیاد داره.
بله، سود زده، سود هم داره، صدای گوش هم. بله طوره نیست. خب حالا اومدیم سراغ درمانش. بهت ببین کلن تومورهای مغز چی بدقیمش چی خوشقیمش، چه تومور ساقه مغز چه تومور قده هیپوفیز، بخصوص ساقه مغز بهترین درمان برای او استفاده از قطره مرزنجوز جامع. قطره مرزنجوز جامع جواب خیلی سریع، خصوص اینایی که تومور مغز دارن، میبینی داره بینایی را از بین میبره، داره کاری ساعتیه، ممکنه سر یه ساعت بینایی را از دست میده، ممکنه سر یه ساعت نصف بدنش بی‌حس بشه، حالا تشنج بگیره. این خیلی جواب سریع جواب میده. خطره مرزنجوز جامع، اون هم مثلا این خطره ای که ما درست میکنیم با دو سه تا جامع، یه دونه جامع کافی نیست، با دو سه تا جامع داره. بس بله باید توبی نبریزه آبش میکنه. این انقدر شدت داره، سوزناک است، خیلی شدید سوزناکه و باعث میشه که آب مغز و خلط در مغز و هرچی هست او را تخلیه میکنه، تخلیه میکنه، شاید یه نیم کیلو خلط از انسان خارج بشه و این باعث میشه که این غده لااقل عاجلا جمع بشه. این داروی اول، اینا باید چند روزی انجام بدن. بله اون که علاقه شدم همون قطره مرزنجوز جامع خوبه. پس یکی قطره مرزنجوز جامع، قطره داروی دوم داروی صفا. این داروی کل ورم هست، سه تا معل القاعده، سه تا داروی صفا، یکی داروی سلعه، این هم سه تا، چهارم داروی پیامبر، هفت عدد، پنج دستور ورم و دعای ورم، شیش هم داروی جامع و آب مرزنجوش، پنج عدد. خب داروی قرص خون هم برای تقویت خوبه. خیلی سریع این مشکلی که ایشون داره انشاءالله به حول قوای الهی خیلی سریع درمان بشه. اسمتو؟
مهدیان، سید هادی مهدیان. بعد این موقعی که میخوام بعضی وقتا میخوابم دست چپ، این دوتا انگشتم بی‌حس میشه،
سر میشه مانا. سلام.
خب
دو هفته.
بله با عرض خسته نباشید خدمت استاد. دختر بچه دو ساله هستش که سونوگرافی که داده کلیه سمت چپ سنگ داره 1 سانت نزدیک مجاری ادرار، مثانه‌اش عصبیه که ریفلکس ادرار داره، ادرار رو به بالا پس میده، همیشه ادرارش عفونیه، آنتیبیوتیک های قوی هم مصرف کرده، مرکب 3 هم 1 ماه مصرف کرده.
بله این سنگ داره؟
بله
سنگ کلیه.
بله بله
داخل خود کلیه،
تو خود کلیه سنگ داره.
آره.
1 سانتی هم
داره. جامعه با چیز مصرف کرده؟
بله جامعه؟ مرکب 3 1 ماه خوب. استفاده کرده همین
به تنهایی؟
بله
یه داروی جامعه امام رضا.
بله
با آب تروب
وقت این سنگش بخواد دفشه
داروی جامعه امام رضا با آب سداب تو عدد. بله این را استفاده کنه انشاءالله خیلی زود جواب بگیره. اسمش چیه؟
شریعتی.
بله
این رفلکس ادرارش هم با همین
حل میشه.
بعد یه مادری هم هست بارداریش 11 هفته حاملگیه، بعد سونوگرافی داده تصویر جنین زنده و متحرک، ضربان قلبی منظم، استخوان‌های جمجمه قابل مشاهده نبود. ارتفاع گردن کوتاه بود. عرض مهره‌ها و ستون فقرات بیش از حد قابل انتظار بود. استخوان‌های صورت با اندازه کوچکتر تشکیل شده. استخوان بینی مشخص نگردید. بعد گفتن که دکتر گفته که بعد سفتش کنی. این معلوم نیست نم چیه و اینا.
چند ماه؟ چند هفته؟
11 هفته. قلبش منظم بوده ولی اینا تو سونوگرافی اینجوری گفته.
خیلی خوب، این حالا عاجلن داروی، البته این باید قانونش اینه، این قانون باید سویقه گندم جا میخورد که این مشکل پیش نیاد. حالا عاجلن داروی استخوانساز 3 عدد مصرف کنه، سویقه گندم جا هم حتما استفاده کنه، شاید هم سویقه سنجد هم نیاز داشته باشه. اینا را انجام بده، قرص خون هم 2 تا اینا را استفاده کنه، خیلی انشالله زود این مشکل برطرف بشه. اگر برطرف شد شد، اگر برطرف نشد بعد هر کاری میتونه بکنه.